شده در سال 1981 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در مسئله 16 بود. عرض کردیم که در این مسئله یعنی از محرمات رو ذکر کردم. اول چیزی را که عنوان فرمودن مسئله صبر از نظر تعلیم و تعلم و عمل و تکسب همه را محکوم به حرمت قرار دادن. حالا در رابطه با حکم صبر اون طوری که در ذهن من هست از کردیم که علاوه بر مسلم بودن حرمت سر از این حدی که شماره برای ساحر قائل شده که عبارت از حد قتله، با این که میبینیم در موارد زیادی از محرمات حد قتل تحقق ندارد، این خب دلیل بر این است که این از نظر شارع دیدیم که شاید خب تو ذهن ما اینجوری میاد در این محرمات مسئله زناست مثلا. خب حد قتل در تمامی موارد زنا ثابت نیست، بلکه بعضی از موارد زنا مثل زنای یا زنای به ذات نسب و امثال زارک و الا حد اولی در باب زنا عبارت از همون تازیانه است. از این که میبینیم در رابطه با سحر حدش را مطلقا عبارت از قتل قرار دادن، معلوم می شود که از نظر شهر دارای یک اهمیت ویژه‌ای هست که این حد برای او معین شده. راجع به موضوع سحر هم اونطوری که باز اگر نظرتون باشه از آیات قرآنیه مخصوصا از داستان سحره با موسی با توجه به تعابیری که قرآن شریف در این باره داره عرض کردیم که ما دو مطلب رو در رابطه با این سحر استفاده میکنیم از قرآن کریم. یکی این که این سحری را که شخص ساحر نشان میدهد و در حقیقت ایجاد میکند اینها سحر حقیقی نیستند، بلکه یک سحر تخیلی هستند و اصولا فرق بین سحر و معجزه در این جهتم وجود دارد که بسیار فرق مهمیه. با اون این است که در معجزه تغییر حقیقت نوعیه داده می شود یا تغییر حقیقت سنفیه داده می شود. یک درخت خشک اسب تمام معنا رو در زمستان معجزه کاری می کند که این درخت واقعا درخت سبز دارای میوه، دارای عربیشه و شجره، دارای عربیشه و برگ‌های بسیار خوبه. لذا مهمترین فرق بین معجزه و بین سحر همینه که در معجزه چون مربوط به خداونده تبارک و تعالاست و جای شبهه این معنا نیست که کسی برای خداوند شریک بشود در خلقت، بلکه هرچه هست مربوط به ذات اقدس خداونده. لذا تغییر تغییرات نوعیه در معجزه هست، اما در باب سحر اینطور نیست که ساحر شریک خداوند باشه. نعوذ بالله، چنین چیزی نیست. ساحر یک صور تخیلیه ارائه میده. البته بحث کردم مقصود از صور تخیلیه این نیست که یک صور احتمالیه به وجود می آورد، نه، تخیلیست که سبسا انسان یقین می کنه، ولی واقعیتش اینطور نیست که نوع تغییر داده شده باشد. مثل همونطوری که در باب معجزه عرض کردیم، درخت خوش سبز می شود، بارآور می شود، دارای برگ های با طراوت می شه، در باب معجزه واقعا چنینه. و این هم هیچ مستلزمه این نیست که کسی شریکی برای خداوند تبارک و تعالی قائل بشود، چون معجزه به اذن خداونده و با عنایت خداوند معجزه تحقق پیدا می کند. اما ساحر، درست اون هم خداوند قدرت داده، اما اینطور نیست که خداوند مسئله سحر رو در اختیار او گذاشته باشه به طوری که انتصاب به خداوند داشته باشه. مثل اعمال شریست که از من و شما خدای نکرده صادر می شود. خب اصل قدرتش رو خداوند داده، و اگر خداوند قدرت نمی داد این عمل شر صادر نمی شد. اما صدور عمل شر استنادی به اذن خداوند و مشیت الهی و رضایت الهی نداره. پس در حقیقت فرق بین معجزه و سحر، و عمده فرق بین معجزه و سحر، علاوه فرقهای دیگری هم داره، ولی عمده فرقش هم اینه که در معجزه تغییر حقیقت نوعیه داده میشه، اما سحر یک صور تخیلیه ارائه می شود به انسان. لذا عرض کردیم که در قرآن کریم هم تعبیر فرمودن راجع به سحر سحره موسی، یخیل انها تسعا، خیال می شد که این یک موجود متحرکی است و دارای سعی و حرکتی است. حالا این رو عرض کرده، این تفصیلش رو راجع به موضوع و حکم سحر مطلب رو عرض کردیم و اجمالش رو حالا عرض کردیم برای اینکه در ذهنتون بیاد. ایشون در دنبال این مسئله تعبیر اینجوری می فرماید، قبل از اینکه وارد عناوین محرمه دیگری که در این مسئله متعرض میشن و ما انشاءالله تعرض میکنیم در دنبال مسئله سر این عبارت رو به کار میبرن. میفرماین ویل حقو به ذالک استخدام الملائکه و احضار الجن و تسخیرهم و احضار الارواح و تسخیرها و امثال ذالک. این لحوق این رو ظاهرش مخصوصا به قرینه عبارت بعدی که عبارت بعدی در شعبده یا شعبده یا شعبده وارد شده. اونجا وقتی که میخوام تعبیر بکنن تعبیرشون اینجوریه: بل یلحق به او یکون من الشعبده. اونجا میگن یلحق و او یکون من. معلوم میشه که اینجا که تعبیر به یلحق میکنن و تعبیر به یکون و من ولو به صورت تردید ذکر نمی کنن، مقصودشون لحوق حکمیه نه لحوق موضوعی. یعنی یک مواردی داریم که این موارد داخل در عنوان سحر نیست و اون تعریفی که برای سحر ذکر کردیم اینا رو نمیگیره، اما از نظر حکمی ملحق به سحره. همون طوری که سحر محکوم به حرمته، اینم محکوم به حرمته. مواردی رو ذکر میکنن. مقصودم این بود که کسی احتمال نده که این تعبیری که ایشون میفرماین و یلحق به، شاید مرادشون این باشه که نه احتمال این معنا هست که این موارد از مصادیق سحر باشه حقیقتاً، چون در مقابلش هم حتی یک سطر هم فاصله نمیشه. تعبیر اینجوریه: و یلحق به او یکون من الشعبده. پس در شعبده دو تا احتمال هست، یکی این که از مصادیق سحر باشه، یکی این که مانند همین مواردی که ما میخواییم انشاءالله عرض بکنیم از مصادیق سحر نیست، لیکن در عین این که از مصادیق سحر نیست اما لحوق موضوعی یعنی حکمی نسبت به سحر داره و ما باید اقامه دلیل بکنیم بر این معنا که این لحوق حکمی منشأش چیه و چه دلیلی دلالت بر این لحوق حکمی کرده. منتها کتاب مکاسب محرمه مرحوم شیخ رو که انسان مطالعه میکنه، یه عبارت مفصلی از دهار ایشون نقل کرده در رابطه با اقسام سر که بد نیست این عبارت رو، حالا با این که همه مکاسب محرمه خوندن و تدریس کردن، لیکن باز یک دقتی در این عبارت بکنیم، بعدم بیاییم سراغ دلیل بر این یلحق به، ببینیم چه دلیلی دلالت بر این لحوق داره. مواردش: استخدام الملائکه، کسی این قدرت رو داشته باشه به واسطه علو مرتبه این ملائکه رو مستخدم خودش قرار بده و از راه استخدام ملائکه مطالبی رو کشف بکند، مقیماتی رو کشف بکند، مطالبی را که از غیر این راه نمی شود استفاده کرد از اینها استفاده بکند. و همینطور استخدامش شیاطین، مسئله استخدام شیاطین هم که خب اینم راهی داره برای خودش. یکی هم احضار ارواح که بی زمان نهازا یه قدری مطلب تقریبا متداولی هم هست، مسئله احضار ارواح که خب البته مقصود اون ارواح قویه عالیه نیست. اون ارواح قویه عالیه این قابل احضار نیست، اینطور نیست که بشر عادی به هر وسیله‌ای باشه امکان برش داشته باشه که مثلا روح امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه رو احضار بکنه. برای اینکه انقدر روح بالا هست، انقدر علو و مرتبه بلند داره، این قابل اینیست که بشر عادی بتواند او را احضار بکنه، بلکه مقصود همین ارواح سازجه به تعبیر اینها که در بعضی از کلماتشون تصریح به این معنا می کنند که مقصود از این ارواح، این ارواح سازجه است. ارواح ساده که در یک درجات عرض می شود متوسط یا پایین تر از متوسط واقع شده، و تسخیر کردن این ارواح و مطالبی رو به وسیله اینها عرض می شود انسان به دست بیاورد. گرچه حالا این مطلب معروفه که در تعبیرات عربی شود چیز هم بهش هیپنوتیزم میگویند، گرچه من خودم هنوز درست باورم نشده اصل موضوعش، برای اینکه دو سه مرتبه که امتحان کردیم هیچ به نتیجه نرسیدیم و نتوانستیم دست پیدا کنیم به مطلبی از مطالب. اما حالا لوفورست اگر امکان داشته باشه که انسان بتونه ارواح سازجه را احضار بکنه و تسخیر بکنه و به وسیله اونها یک مسائل مبهم و مخفی رو کشف بکنه، اینم به حسب تعبیر ایشون لهوب حکمی داره به مسئله سر. ولو اینکه از عنوان سر حرف کردیم به حسب اونطوری که ما معنا کردیم خارجه. حالا این عبارت علامه رو در بهار چون مرحوم شیخ هم نقل کرده این عبارت رو، این عبارت به نظر من آمد اونایی هم که دیدند و گفتند و اینا، چون زمانی فاصله شده شاید مطالبش از ذهنشون رفته باشه، به نظرم آمد که بد نیست این عبارت رو بخوانیم. حالا ولو این که اشکالاتی هم درش وجود داره، ولی خب علامه مجلسی مرحوم شیخ انصاری هم نقل کرده عبارت ایشون رو و کنهو اهمیت کاملی برای مطلب ایشون ذکر کرده. این رو حالا بخوانیم بد نیست، برای خاطر اینکه یک بصیرت بیشتری در مسئله سر برامون پیدا میشه. عبارت اینه. علامه مجلسی در بهار اول از بعض از لغویین نقل میکند که سر ماده سخن و حفیه سببو چیزیست که عرض میشود لطافت و ظرافت کامل داره و سببش برای غیر آشنایان به سحر مخفیه. این را از بعضی از لغویین نقل می کند و در عرف شرع یه اختصاص دارد به کل امر یخفا سبب و ها، که آیا شاید اشکال در عبارت باشه. هر امری که سببش مخفیه، سببش روشن نیست برای توده مردم، و یتخیل علی غیر حقیقته، یعنی این همون چیزیست که ما در معنای سر عرض کردیم که ابداع یک صور تخیلی است بدون اینکه در حقیقت نوعیه هیچ تغییری پیدا شده باشه و هیچ مسئله‌ای به وجود آمده باشه که عنوان شریک الباری و شرکت در خالقیت کسی تصور بکنه. بعد از همه اینها می‌فرماید ان السحر علا اقسام، عمد نظر من روی این اقسامیست که ایشون ذکر کردن. الاول سحر ال عبارت این غلطه، صحیحش کلدانگینه. کلدانگین کیا هستن؟ الذین کانوا فی قدیم الدهر و هم قومون کانو یعبدون الکواکب. اینا عرض می شود که نسبت به کواکب عبودیت و پرستش داشتن. و یز امون انها المدبرت و لحاظ العالم، خیال می کردم که مدبر این عالم عبارت از کواکبه. و منها تصدیر الخیرات و شرور و سعادات و نحوسات، مصدر هر خیر و شر رو عبارت از این کواکب می دانستن. این هم میگه که یک طایفه نیستن، چند تیب و چند قسم هستن. ثم ذکر انهم علی ثلاثه مذاهب، فمنهم من یزعم انها الواجبه لذاتها الخالقه للعالم. اون بدترینشون اونهایی هستن که اصلا برای این کواکب وجوب وجود قائلن و اینها رو خالق عالم و مدبر کامل در عالم میدونن. و من هم طایفه دوم که یک درجه پایین ترن، من یزعم انها قدیمتون لقدم العلت المؤثرت فیها. اینا رو چجوری جمع کردن بین این که یک شیئی اتصاف به قدمت اصطلاحی داشته باشه و معذالک علت مؤثره در این قدیم یک قدیم دیگری باشه، که نه جمع بین این دوتا رو گفتن مانعی نداره که دو تا قدیم فرض بکنیم که در عین اینکه هر دو قدیمند یکیشون علت مؤثره در دیگری باشه. خب اگر علت مؤثره معلول که در رتبه علت وجود نداره، معلول در رتبه متأخره وجود داره. و اگر معلول در رتبه متأخره وجود داره چطور میتونه اتصاب پیدا بکند و انه قدیمون؟ ولی خب حالا این نوع عقیده رو دارن. و من هم من یزعمو انها حادثتون مخلوقتون فعالتون مختارتون فوز خالقها امر العالمه الیها. قائلین به تفویزند، تفویز در رابطه با کواکب، میگن که خالق این کواکب مثلا خداوند تبارک و تعالی است، لیکن امور این عالم رو تفویض کرده به کواکب، در اختیار اونا گذاشته و الا خودشون نه اتصاف به قدمت دارن و نه اتصاف به خالقیت هیچ کدام. خب حالا یک کسی سوال بکنه، برفرض حالا این عقاید باشه، ارتباط این مسائل با سحر چه ارتباطی هست؟ چه ارتباطی هست این مسائل با سحر؟ میگویند و ساحر و اندهازه الفرم، ساحر کسی است که من یعرف القوة العالية فعاله و ساعت ها و مرکبات ها. ساحر اونیست که قوای فعاله رو میشناسه و یعرف و ما یلیق و بالعالم سفلا و میدونه که با عالم سفلا چی تناسب داره و سنخیت داره. و یعرف و معدات ها لیعدها یا لیعدها و عوائقها لیرفعها. هم معدات رو میدونه تا این معدات رو تهیه بکنه و هم موانع رو میشناسد تا اینکه این موانع رو تا اونجایی که در اختیارش هست این موانع رو برطرف بکنه به حسب طاعت البشریه. لذا نتیجه اینجوری گرفته می شود فیکون متمکنن من استحداث ما یخرق العاده. و روی این تمکن از استحداث ما یخرق العاده عنوان ساحر برش انطباق پیدا می کند. این قسم اول از افسانه من زیاد توضیح نمیدم چون خب این دیگه مطالعه شده، شاید بحثش هم کرده شده. افسانه سحر و اصحاب الاوهام و نفوس القویه، اون افرادی که دارای نفوس قویه هستند و سحر میکنن اینجوری، کمان که نظیرش رو از میشود برای ما نقل کردن، مخصوصا در این هندوستان و اینها که افرادی هستند که به واسطه یک ریاضت های مخصوصی دارای این حالت میشوند، میتوانن دستور بدن به قطار در حال حرکت که بیسته و حرکت نکند. اینا دارای یک نفس قویی هستند که میتونن روی اون قطار اثر بگذارن با اینکه شرایط حرکت تمام درش وجود داره، ولی اینها اراده میکنن عدم تحرکش رو، و با اراده عدم تحرک اونم از حرکت باز میایسته. از ثالث الاستعانتو بالارواح الارضیه، از راه ارواح زمینی انسان کمک بجوید. میفرماید علامه در بهار ایشون هم نقل میکنه و قد انکرها بعض الفلاسفه لیکن و قال به الاکابر منهم و یفی انفسها مختلفه، این ارواح فی انفسها اختلاف دارن، فمنهم خیرتون و هم مؤمنو الجن و شریرتون و هم کفار الجن و شیاطین هم، که استعانت به این ارواح هم از مصادر سهره بر حسب این چیزی که علامه فرموده. عرب التخیلات و الاخذ بالعیون، عرض می شود که در حقیقت چشم انسان جهنم اشتباه می بینه و الا هیچ واقعیتی درش وجود نداره. مثل مثلا حالا مثالی هم ایشون می زنن ولی مثالی هم خودمون داریم، فرض کنید مثل این آتش گردان هایی که در سابق وجود داشت، وقتی که این آتش گردان رو میگرداندن، انسان یه دایره ای از آتش به ذهنش میامد، در حالی که به حسب واقع آتش گردان یک صدیه که این دایره است و در هر لحظه ای در یک نقطه تحقق داره. اینطور نیست که در آن واحد یک دایره به تمام معنا از آتش تحقق پیدا کرده باشه. اما مثالی که ایشون میزنه مثل را که به سفینه یتخیل و نفسه و ساکنا و شده متحرکا، کسی توی کشتی نشسته، کشتی هم در شط مشغول حرکته، این خیال میکند که شط حرکت میکند در حالی که کشتی در حال حرکته، این رو تعبیر میکند ایشون به اخذ به عیون. الخامس الاعمال العجیبه التي تظهر من ترکیب الآلات المرکبه على نسب هندسیه، رعایت یک نسبت های هندسی در بعضی از موارد موجب این می شود که یک اعمال عجیبهی به وجود بیاید. مثال می زنه سرقاسن یرقص و فارسان یقتتلان، مثل یک رقاصی که رقص میکنه. خب این مقید به این است که در هر حالی از حالات اون حیثی که نقش داره در جهت تحقق این هدف او تحقق پیدا بکنه. مثلا جهت هندسیش اقتضا میکند گاهی پاشو حرکت بده، گاهی دستشو حرکت بده، گاهی به طرف یمین بره، گاهی به طرف یسار بره. یا فارسان یقتتلان، دو تا عرض میشود که فارسی که با هم مقاتله میکنن و هر کدام هم همشون این است که غلبه بر دیگری بکند و دیگری رو از بین ببره. خب این در یک نقطه که نمی ایسته گاهی عرض می شود این فارس یمین فارس دیگر واقع میشه، گاهی یسارش واقع میشه، گاهی عرض می شود روبروش قرار میگیره، گاهی پشت سرش قرار میگیره، تا اینکه اون هدفی که عبارت از مقلوبیت اون طرف باشه او تحقق پیدا بکنه. از سادش الاستعانتو به خواص الادویه مثل ایوز علاق تعام بعض الادویت المبلده، در تعام بعضی از دواهایی که موجب بلادت و کندی ذهن انسان می شود، اول مزیلت للعقل یا بالاتر به طور کلی عقل انسان را زایل می کند، اول دخن المسکر او اصارت البنج المجعول فی الملبس و آزام ملا سبیله الى انکاری و اثر المغناطیسه شاهد. اسباب تعلیق القلب، تعلیق القلب چیه؟ و وان یده یستاهر انهو یعرق الکیمیا و علم السیمیا و الاسم الاعظم حتی یمیل الیه العوام، تا اینکه مردم عوام رو با خودش جذب بکنن. میفرماید ولیس له اصلون، این ریشه ای نداره، کسی نمیتونه این معنا رو به دست بیاره. اسم اعظم و خداوند رو هم فقط ائمه معصومین میدونن، اما دیگران اطلاعی ندارن. از ساملو ان نمیمه، نمیمه همون معنای معروف خودش رو داره، یعنی سخنچینی کردن، یعنی بین دو نفر ایجاد اختلاف کردن، چه بسا با حرفایی که دارای واقعیت و دارای اصالت نیست. حالا این مطلب رو من خواستم در ذهن شما باز بیاد، برای خاطر اینکه باشه در ذهنتون، تا بعد ما دلیل بر این یلحقو که در کلام ایشون ذکر شده اون رو انشاءالله پیدا بکنیم.